بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این جوابهایی است که از این روایات بطون به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح شده. دو جواب رو تا اینجا خوندیم. عرض کردیم در جواب دوم که مرحوم آقای خویی پذیرفتن و فرمودن روایاتی هم مؤید این جواب دومه، اینها رو ذکر کردیم و بیان کردیم که به نظر ما این روایات نمیتونه مؤید فرمایش ایشون و جواب ایشون باشه. حالا ایشون بله بله ما همین اشکال رو داریم دیگه. بله بله ما اشکال نیست که این روایات میگه همین ظاهر حی لا یموت، همین ظاهر الی یوم القیامه هست، همین ظاهر یجری مجرى الشمس والقمر، و نه اینکه اصلا ارتباطی به بطون به حسب ظاهری روایات نداره. و عجیب این است که باز دنباله مطلبشون که حتما محاضرات رو ملاحظه فرمودید، ایشون باز برای اینکه تکمیل و تتمیم بکنه می‌فرماید در روایاتی وارد شده که اگر یک آیه‌ای به یک معنایی تفسیر شد فلا تنحصر الآیت به و هو کلام متصل ینصرف على وجوه. قرآن یک کلامی است که ذو وجوه، و ان القرآن ذلول ذو وجوه که تو روایات آمده، فاحملوه على احسن الوجوه. و هذا معنا ان للقرآن بطونا لن تصل الیها افهامنا القاصره الا به توجیه من اهل البیت علیهم السلام. خب همینم باز ما مناقشه داریم، این که قرآن ذلول ذو وجوه باز به حسب ظاهره، یعنی این قرآن اگر یک کسی یک نحوی معنا کنه ظهور در یه معنایی پیدا میکنه و ممکنه به نفع خودش و جا عرب و کول ملک و صفن صفار و مجسمه ازش جسمیت خدای تبارک و تعالی رو در روز قیامت استفاده میکنه، این یه ظهوری داره برای اونها. این ذو وجوه باز مربوط به ظواهر قرآنه، این ربطی به بطون و بطن قرآن نداره. فحملوه على احسن الوجوه مربوط به این ظواهره. حالا چرا دیگه اونم ذو وجوه؟ احد رو احد عددی معنا کنیم، ظهور در این داره، یا احد ذاتی معنا کنیم، اینم یک ظهور دیگر، اینا اونم ذو وجوهه، اونم همینطوره. عرض میکنم که باز ایشون میفرماید که در بعضی از روایات اشاره داره به صغرای این کبرا، و هو ما ورد ان القرآن ظاهره قصه و باطنه عزه فانه فی الظاهر بین قصص السابقین و قضایاهم که قصت بنی اسرائیل و ما تکلها ولکنها فی الباطن عزت الناس و عبرون و دروس لهم. این روایاتی که میگه قصه های قرآن، این ظاهر قرآنه اما باطنش عبرته، باطنش عرض کنم موعظه است، که خب اون ظاهرش همون قوم گذشته بوده از بین رفتن اما باطنش باقی مونده. ببینید باز این بطن تو این روایات غیر از اونیست که ما میگیم هر آیه یک ظاهری داره و یک باطنی داره، یا 7 بطن داره یا 70 بطن داره. این بطن در اینجا یعنی مقصود، یعنی مدلول، یعنی هدف. حالا تعبیر درست اینه، هدف قرآن از ذکر آیات قصص چیه؟ عبرته. خود قرآنم میفرماید لعبرتون لعلل افسار، در مورد قصص قرآن خود قرآن میفرماید این عنوان عبرت رو داره، یعنی اینجا باطن به همون قایت استعمال شده. قایت از ذکر قصه های قرآن اینه. باز این غیر از اون بطن نیست که 7 بطن و 70 بطن، اون غیر از اونه. خب و از همین جا اشاره کنیم به اون جوابی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه دادن، که حالا یا از همین ذیل کلام آقای خویی گرفتن یا مستقل، ایشون هم در اصول فقه شیعه در جلد دوم صفحه 343 میفرمان 7 بطن به معنای 7 معنا نیست که بگیم آقا این آیات در 7 معنا استعمال شده، و مؤید این نظرشون این رو قرار بدن تو روایات بطن کلمه معنا نیامده. بعد میفرمان مراد از این 7 بطن این است که هر آیه ذو وجوهه، همون فرمایش مرحوم آقای خویی رو، هر آیه‌ای دارای احتمالات مختلفیه و میفرمان یکی از وجوه اعجاز قرآنه. و مؤید رو همون فرمایش امیرالمومنین در جنگ با خوارج به ابن عباس فرمودن وقتی میری با اینها صحبت میکنی با قرآن باشون محاجه نکن، چون قرآن توجیهات و عرض شود که وجوه مختلفی داره. خب عرض کردیم این وجوه مربوط به ظاهر قرآنه، کاری به باطن قرآن اصلا نداره. خیلی خوب ما عرض بکنیم این وجوه، خیلی ما عرض بکنیم این وجوه مربوط ظاهر یا باطنه. ببینید مثل این که الان یک فقیهی میگه آقا این آیه ظهور در قضیه حقیقیه داره، یه آیه فقیه دیگه میگه ظهور در قضیه خارجیه داره. ولکم فی القصاص حیاتون، یا عرض میشود که آیات دیگه، این درش خب همین بحثا واقع میشه دیگه. للذکر مثل حظ الانثیین، آیا این ظهور در قضیه حقیقیه داره یا ظهور در قضیه خارجیه داره؟ اینا میشه وجوه، یعنی مربوط همین ظواهره. این باز ربطی به باطن و بطون قرآن نداره. حالا عرض میکنیم ملاحظه جواب چهارم که دیگه دقیق تر از این جوابهای گذشته است، که البته عرض بکنیم حالا بعضی از آقایون دیروز فرمودن این جوابهای اول و دوم آخون تو کلمات و اصولیین قبل آمده، مثلا جواب اول رو صاحب فصول گفته که لفظ در معنای خودش استعمال میشه اما به دلالت ایما یا اشاره در این بطون دلالت داره، منتها این غیر از جواب اولیست که آخون داده، آخون با یه تغییر دیگری ذکر کرده. و میخوام اینو عرض کنم، ممکنه به کتابهای اصولی قبل مراجعه کنید، مثل کتاب فصول، مثل هدایت المسترشدین، حتما جوابهای مفصلتری هم اونجا ذکر شده باشه. جواب چهارمی که اینجا بیان میکنیم، جوابی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داده. میفرماید که مراد از بطون محققات و مصادیق یک معنای واحده. خیلی در یک جمله کوتاه و روشن، بطون قرآن از قبیل معنا نیست، مفهوم نیست که لفظ در او استعمال شده باشه. بطون قرآن محققات یک معناست و مصادیق یک معنا. مثال میزنن، میگن مثلا کلمه میزان یا کلمه طریق یک معنای روشنی به حسب ظاهر خودش داره. طریق ما یسلک فیه، طریق اون که سلوک میشه درش آدم راه میره. میزان ما یوزن و بهه، اونی که باش وزن میشه. اما مصادیق اینها متعدده. یه طریق خارجی داریم، یک طریقی هم داریم که امام علیه السلام طریقه، یک میزان خارجی داریم اونیست که دوتا کفه داره، یک میزان الاعمالی داریم که امام علیه السلامه. اینا مصادیق هستن و 10,000 مصداق ممکنه باشه، اما 10,000 معنا نمیشه. یک معناست، لفظ در همون معنا استعمال شده و اینا از محققاتن. خب ببینید، ما قبلا وقتی که بحث تأویل قرآن رو بر حسب فرمایش مرحوم آقای طباطبایی دنبال کردیم، آقای طباطبایی هم میفرمایند تأویل یعنی یک وجود و یک حقیقت خارجیه. میفرمایند تأویل آیه از نوع مفهوم و معنا نیست. تأویل یک آیه یک حقیقت خارجیه است، که خب ما این فرمایش ایشون رو به نحو موجبه کلیه نپذیرفتیم. گفتیم خیلی جاها همون حقیقت خارجی است، اما گاهی اوقات تأویل عنوان مفهوم و معنا رو داره. و همونجا باز این نکته رو ما ذکر کردیم، بطن همون تأویله. ما دیگه یک اصطلاحی نداریم بگیم بطن یه معنایی داره، تأویل آیه یه معنایی داره. نه، تفسیر آیه مربوط به ظاهر آیه است، تأویل آیه مربوط به بطون آیه است، که این تو روایات هم وارد شده و ما قبلا این روایات رو اشاره کردیم. پس ببینید، بطن اگر ما آمدیم بطن رو برای تأویل گرفتیم، حالا رو نظر مرحوم آقای طباطبایی که دیگه خیلی روشنه، یعنی دیگه بحث معنا در میان نیست که بگیم آقا اگر یه آیه 7 بطن یا 70 بطن داره یعنی 70 معنا. نه، تأویل آیه، تأویل و شمس حقیقت نورانی محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، تأویل قمر حقیقت امیرالمومنین علیه السلامه، تأویل لیلت القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این تأویل این آیاته، که تأویل یک حقیقت خارجی است. حالا آقای اصفهانی، محقق اصفهانی میگه یک مصداق، مصداقی از یک معنای کلی و یک مفهوم کلی. اون وقت ببینید، یک مطلبی رو ما در همون بحث تأویل عرض کردیم و اون مطلب این است که اصلا از خصوصیات منحصره قرآن همینه که از اولی که نازل شده در هر زمانی هر شخصی هر گروهی من خیرن او شرن من مؤمنن او کافرن میتونه مصداقی از اون آیه قرار بگیره. و قبلا هم عرض کردیم مثلا در بعضی از آیات قرآن وارد شده که تأویل این آیه هنوز نیامده. در بعضی از آیات قرآن داریم که تأویل این آیه هنوز محقق نشده. مثلا در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق میشه. یادم هست این آیه والذین یکنزون الذهب والفضه، این آیه خدا میفرماید اونهایی که طلا و نقره رو کنز میکنن و ذخیره میکنن بعد یک عذابی رو برایش مترتب کرده. یه وقتی یادم هست که از این آیون از تلویزیون داشت این آیه رو میخوند و بعدم فتوا داد، گفتش که بله بر اساس این آیه اگر کسی پولی رو توی گاو صندوق منزل خودش یا ببره توی بانک بگذاره اصلا حرامه، چون والذین یکنزون الذهب والفضه شاملش میشه. در حالی که یک روایت معتبر در ذیل این آیه داریم که این هنوز لم یجع تأویل و هازل آیه، شما سرچ کنید من نرسیدم دیگه این رو بررسی کنم. این کلمه لم یجع تأویل و هازل آیه، اونی که اجمالم من تو چند تا روایت این رو دیدم هست، در ذیل بعضی از آیات یک چنین تعبیر آمده که تأویل این هنوز محقق نشده. اون وقت ببینید آیات قرآن به زمانهای مختلف تأویلاتش مختلف هم میشه. و باز در همین بحث فقه سیاسی، حالا آقایونی که تشویش داشتن اونجا ما این نظریه رو عرض کردیم و حتما هم رو این مطلب کار بکنید. آیه شریفه 55 به نظرم از سوره نور، وعد الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. خب این آیه رو که ما یه وقتی بحث آیات مهدویت رو تقریبا 30-40 آیه از قرآن رو در مورد مهدویت بحث کردیم، اونجا بحث کردیم، اون موقع هم گفتیم آقا این آیه یکی از آیات مربوط به اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه و این از خصوصیات زمان ظهوره. لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، از اون مربوط به اون زمانه. ولی بعد در همین بحث جدید گفتیم که رو اون تحقیقی که راجع به تأویل قرآن ما ذکر کردیم، آیات قرآن به زمانهای مختلف گروه‌ها، طوائف و افراد میشن تأویل اون آیه. این یجری مجرى الشمس والقمر رو میتونیم اینجا هم بیاریم، بگیم که خب این آیه گویا اصلا برای این طائفه اصلا نازل شده. اصلا وقتی تطبیق پیدا میکنه آدم میگه انگار گویا این آیه رو خدا بر این طائفه همین امروز نازل کرده. همیشه همینطوره، تا قیامت همینطوره. اون وقت اون گروه میشن تأویل اون آیه. آیه تأویلش همین محققات و مصادیق در زمانهای مختلفه. حالا ببینید مثلا رو این مبنایی که ما داریم عرض میکنیم، درسته و شمس رو تعبیرش رو به وجود نورانی پیامبر قرار دادن، قمر به امیرالمومنین، اما در زمان امام حسن و امام حسین میشه شمس رو برای امام حسن تطبیق کرد، قمر رو برای امام حسین، در زمانهای دیگه برای ائمه دیگه. بعد از اونها باز در یه مرحله پایین تری بر ابرار و صلحا و زهاد و علما و اینا تطبیق کرد، مانعی نداره دیگه. یعنی ما وقتی تو روایت میگه تأویل شمس عبارت از پیامبر هست، این معناش انحصار نیست. تأویل مصادیق متعدد داره، در زمانهای مختلف، اقوام مختلف، اشخاص مختلف. و این عرض کردم این از خصوصیات قرآنه، هیچ کتاب دیگه نمیتونه اینطوری. هر کتابی یه تاریخ مصرفی داره، حالا یه کتاب بگید 100 سال 200 سال، ولی کهنه میشه. این که داریم القرآن و حی لا یموت، یعنی قرآن همیشه زنده است، همیشه تازه است. قرآن همیشه تازه است، قرآن هیچ وقت کهنه نمیشه. نمیشه بگیم آقا این آیه دیگه ربطی به ماها نداره، اصلا چرا خدا این رو تو قرآن فرموده. حتی یه مثلا فرض کنید که فلم ما قضا زیدون، در قضیه زید عرض می شود، این باز مصداق داره در زمان ما، مسئله فرزند خواندگی. و الان شما ببینید تو زمان ما هر موضوع، ببینید این واقعا خیلی عجیبه، هر موضوع جدیدی که انسان میبینه میره به قرآن مراجعه میکنه، میتونه مطلب ازش براش پیدا بکنه. یه روایتی رو باز من به یه مناسبتی میدم این روایت رو، که هیچ موضوعی دو نفر درش اختلاف نمی کنن الا وله اصل فی کتاب الله. اگر مراجعه کنن به قرآن اون اصل رو میتونن پیدا بکنن. حالا من به این مناسبت این روایت رو اگر باز در این یاد داشتم باشه، اجازه فرمایید ببخشید. بله ببینید، ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل. این معنای زنده بودن قرآن همینه. ما من امر یختلف فی اثنان، از اول نزول قرآن تا قیامت اختلاف ها تو مسائل اعتقادی، تو مسائل عبادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اخلاقی، این اطلاقش همه اینا رو میگیره دیگه. این ما من امر یختلف که نمیاد دیگه مثلا سر یه فرش بخوان با هم دعوا بکنن. هیچ امری که دو نفر درش اختلاف بکنن نیست الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل، ولکن لا تبلغه عقول الرجال. این رجال مراد افراد معمولیه، افراد معمولی به این راحتی نمیتونن او رو به دست بیارن. خب این معنای ان القرآن حی لا یموت که روایاتش رو دیروز مرحوم آقای خویی فرمودن و از اینا خواستم برای نظریه خودشون استفاده کنن، اما معناش اینه نه اونی که ایشون خواستن استفاده کنن. پس ببینید آقایون، بطون قرآن چیا؟ چرا دیگه؟ هم باطن همین تحویله. اصلا باطن با تحویل، بطن و تحویل یه معنا داره. ما تو اصطلاحات علوم قرآنی هم حالا باز خودتون مراجعه کنیم، بعید می‌دونم کسی بخواد بین اینها تفکیک بکنه. بطن قرآن ولا یعلم تأویله الا الله، همین بطون قرآنه. ببینید الان چون حالا ببینید باز یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بطون قرآن در دایره علم غیبه. چرا؟ چون این آیه یه بطنش 50 سال دیگه است، یه بطنش 100 سال دیگه است، یه بطنش 500 سال دیگه است، یه بطنش 1000 سال دیگه است. یعنی یه تحویلش 50 سال، یه تحویلش 100 سال، پس میشه عنوان غیب داره دیگه. خیلی خوب، باشه، اونم همینطوره، اونم همینطوره. یعنی خود این مصداق باز یک مصداق المصداق هم داره. یعنی میشه بگیم آقا بله بله میشه بله. بخوام بگم که ببینید این ولا یعلم و تأویله الا الله، این معناش و به دلالت حالا التزامی بیان بالمعنى الاخص این است که تأویل از دایره علم غیبه، جز علم غیب خداست. و یا اونهایی که علم غیب میدونن که ائمه معصومین بله هستن، بله. مگه ما این کار کردیم؟ بله، میگیم اینا هم به اذن خدا علم غیب دارن. به اذن خدا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام علم غیب دارن. روشنه چی آقای برزگر؟ نه مستاقید شما الذین آمنوا وعد الله، اینو عرض کردم ببینید آقایون، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا میفرماید اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن به بعضی هاشون، چون نمیگه به هر کسی که ایمان و عمل صالح انجام بده، میگه وعد الله الذین آمنوا منکم، یعنی بعضی از اینا رو، و عمل الصالحات. من تبعیضی است. منتها وقت ما بخواهیم این رو عرض کنیم، چرا بیایم این آمنو منکم و عمل الصالحات رو فقط منحصر کنیم به اصحاب حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه و شریف؟ بله، اون این عناوینی که آمده، استخلاف، تمکین و تبدیل خوف به امن، یعبدوننی ولا یشرکون بی، فرد اتمش در اون زمانه. ولی خب حالا در طول تاریخ اگر یک قومی صلحایی مثل همین زمان ما، مثل این زمان ما که امام رضوان الله تعالی علیه این حرکت را با عرض می شود که مؤمنین و معتقدین به اسلام و مکتب شیعه راه اندازی کردن، حالا ممکنه تا یه زمانی محدود، باز دوباره 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال دیگه، حالا انشالله که این نظام استمرار پیدا میکنه. ولی چه اشکالی داره که ما از آیه بگیم در زمانهای مختلف و متعدد مصادیق متعدده دارد؟ ولی زو عرض کردم این حرفو من ندیدم کسی زده باشه از قول منم الان نقل کنید، برای خیلی قابل تعجب هم هست، باید هم تعجب بکنن. وقتی میگیم و شمس تأویلش وجود مبارک پیامبره، تو ذهن بسیاری از مفسرین این است که همین است و بس. خب ما عرض میکنیم خب حالا در اون زمان، در زمان پیامبر و امیرالمومنین، شمس پیامبر، امیرالمومنین قمر، در زمان امام حسن و امام حسین باز این دوتا مصداق، در زمان فرض کنید امام باقر و امام صادق باز اون دو مصداق، چه اشکالی داره؟ این چی؟ چه سلیقه‌ای ها؟ ما داریم با استدلال اینو میگیم. یعنی ما نه، مگه ما میگیم نه، ما میگیم که آه شمس، شمس یک عنوان مثل کلمه قمر، قلم. شما وقتی میگید نون و قلم، چطور این قلم یه مرتبه و مصداق نازل، نازلش همین قلمی است که امروز دست من و شماست؟ اما مصادیق زیادی داره، قلم تکلیف، قلم تقدیر، قلم نمیدونم رزق، قلم نمیدونم تکوین، اینا همه قلمه. عرض کردم واقع قرآن این چنینه. حالا شما برید بعد این کار یک کار میدانی میخواد، برید یک مراجعه کنید به تأویلاتی که تو روایات آمده. یعنی من نمیدونم کتابی تا حالا جمع کرده این تأویلات قرآن، به نظرم باشه، به نظرم دیدم قدیمه که همچین کتابی، تأویل الآیات مثلا، این تأویلاتی که بر اساس روایات شیعه آمده. شما این تأویلات رو جمع بکنید، بتون رو هم نگاه کنید، ببینید آخرالامر به همین نتیجه میرسید. حالا من به نحو اجمال اینها رو دارم مرور کردم و دارم عرض میکنم، برید تفصیلیش رو ببینید. به نظر ما این جواب مرحوم اصفهانی برای بتون قرآن ادق و احسن الاجوبه است. اون جوابهای دیگه اشکال داشت، خدشهش وارد بود، اما این جواب مرحوم اصفهانی عرض شد که در جلد یک نهایت الدرایه صفحه 162 ایشون بیان کردن، این دقیق ترین جواب هاست با این توضیحی که ما عرض کردیم. خب چی آقا؟ خب ما نه، ما با ملاک داریم میگیم آیا شیخ، نمیگیم همینطوری زید ابن عقرمه بگید مستاق برای شمسه، نه میگیم آقا ببینید، میگیم با ملاک، ببینید ما میگیم قرآن این چنینه که فرض کنید که در هر زمان، الان بگیم آقا شمس وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشکالی داره؟ تأویل این شمس اینه، چه اشکالی داره ما این حرفو بزنیم؟ ها؟ بله. ولو تو روایتی نیامده باشه. من رو در جواب ایشون دارم عرض میکنم. ولو تو روایتی نیامده باشه این مطلب. پس چیه قرآنه؟ او ببینید باز اینا رو هم خلط نکنید. حضرت حقیقت القرآنه. ولی همین قرآن صامت این آیه تأویلی داره، تأویلش وجود مبارک امام علیه السلامه. و عرض کردم بالاخره شما ببینید خود لیلة القدر رو ممکنه حالا تو روایات ببینید بر غیر حضرت زهرا سلام الله علیها هم تطبیق کرده باشه. اینه تو ذهنم میاد که باشه تو بعضی از روایات. علایالن ما رو ضابطه‌ای که پیش اومدیم، تحقیقی که در حقیقت تأویل قرآن، که خب یه بحث خیلی مفصلی داشتیم و بحث خیلی خوب و جامعی هم شد به حمدالله، بر اساس او بعدم میایم زمینه میکنیم که آقا لا فرق بین تأویل و البت، بت و تأویل یه معنا داره. شما بگردید امشب مطالعه کنید، ببینید کسی بین بت و تأویل تفکیک کرده یا نکرده. اجازه فرمایید ببینید، میخوام عرض کنم این آیه که میفرماد ولا یعلم تأویله الا الله، تأویل همون بتون قرآنه، غیر از بتون چیز دیگه‌ای نیست. ما سه چیز نداریم بگیم، یک ظاهر داریم، یک باطن داریم، یک تأویل داریم. نه ها، همین هم بود، همین اصلا، یعنی ظاهره تفسیره، بخونید اولشو، زهره تنزیله و بطنه تعویله، این تو روایات هم وارد شده. پس بطن و تعویل یکیه، وقتی یکی شد تعویل رو هم قبلا همین معنایی که امروز مرحوم اصفهانی فرمودن معنا کردیم به تبع مرحوم آقای طباطبایی، من تا با یک تعلیقی بطنم همین تعویله. پس دیگه اگه 70، حالا من میخوام این عرض کنم قرآن 7 بط یا 70 باز منحصر به این نیست، 700 7000 7 اینو دلو بر کسرته، یعنی اینقدر این تعویل و بتون داره که لا تعد و لا تحصاست. وقتی اینا از قبیل مصادیق و محققاتن، معنا نیست تا بگیم لفظ در این معانی استعمال شده. فردا یک نظیر این اشکالی که در استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن آقا شما آخوند که میگید محاله این روایت بتون رو چه میکنید، یک اشکال دیگری است که خود مرحوم اصفهانی تو حاشیه کفایه ذکر کرده و جواب چند جوابم هست، جلد یک صفحه 162 رو ببینید، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.